بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عمل الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. دیروز محضر عزیزان در مورد ملزمات رسیدیم به بحث طرف عهد العوضین و تمومش کردیم. گفتیم ملحق میشه به بحث طرف عهد العوضین در جایی که عهد العوضین در ذمه باشه. در ذمه بودن عهد العوضین قبل از عقد بنابر قول به افاده ملکیت در معاتات مستلزم این است که طرف مقابل، یعنی کسی که مدیون بوده، یک آن خودش مالک اون چیزی بشد که مثلا بهش فروخته میشه. و چون معقول نیست شخص خودش بر خودش چیزی رو مالک بشه، نتیجهش اینه که اون دین از او ساقط میشه و تهاتر اتفاق میفته. کلم یکن شیئا مذکورا، و این یعنی همون تلف. و به عبارت حالا فقهی بخوایم باز بحث ادامه بدیم، ادامهش این میشه که تراد عینین اینجا دیگه ممکن نخواهد بود، چون عین تلف شد. اونم چه تلف شدنی؟ باز یه چیزی گاهی اوقات میگیم تلف شد، یعنی مثلا گوسفند مرد، حالا باز جنازهش رو زمینه. کتاب سوخت، باز خاکسترش هست. اصلا دور شد رفت هوا، باز هم که تو هوا بخارش هست. ولی این دیگه واقعا هیچ دیگه این چیزی که نیست میشه، چون همه تقوم وجودی محافظ ذمه، املاک محافظ ذمه به اعتباره. و وقتی نمیشه چیزی رو اعتبار کرد، اعتبارش معقول نیست دیگه، این شد دیگه عدم دیگه، از این بدتر نمیشه نیست بشه. اینو دیروز توضیح مفصل خدمت عزیزان دادیم. شبهه عودش هم که مطرح شد، حالا اشکال سر همینه که آیا عودش میشه یا نه، آیا در عود همون آنچه که سابق بوده رو میشه اعاده کرد یا نمیشه اعاده کرد. این هم برمیگرده به این که باید ببینیم ظرفیت های عالم اعتبار چیه. خب در عالم تکوین تو فلسفه اثبات شده که اعاده معدوم به عینه محاله، اصلا ما مثل این من جمعی جهات هم نداریم. لکن در امور اعتباری آیا میشه اعتبار کرد معدوم رو و اعاده کرد به عینه، این به قید به عینه که در نتیجه تراد ممکن باشه، یا نفس احتیاجش به اعتبار جدید مستلزم این خواهد بود که اون معاد عین موجود سابق نباشه، پس تراد ممکن نباشه. خب اینو خب دیروز اشاره کردیم، بحثشو کردیم، و خب نظر مرحوم شیخ این بود که نه، امکان اعاده معتزمه به عینه وجود نداره، نفس اعتبار جدید مستلزم اینه که این همون نباشه، کاملا دقیقا همون نباشه. خب با توجه به مبنایی هم که همون اول بحث تنبیه عرض کردیم که بنابر قول به ملکیت ما هی دنبال اصلمون برحال اصل لزومه، و اجماع هم خارج کرده فقط جایی که تردد عینه ممکن باشه، اینجا تردد عینه ممکن نیست و دیگه تمام شد. بنابر قول به اباحه شیخ رحمت الله علیه جمله اینجا داره که از اون حرفای جای بحث شیخه. شیخ فرماید اگر اینجا قائل به اباحه بودیم، گفتیم معاتات مفید به اباحه هست، شیخ فرماید اینم ظاهرا مثل همونه. مثل همونه یعنی چی؟ برداشت معروف اینه دیگه، برداشت اینه که اینجا هم من خواهد تو مثال بگم، بنده از آقای امیر حسین یه دینار طلب داشتم در ذمه ایشون. اون دینار طلب خودم رو به 10 درهم به ایشون فروختم. من 10 درهم رو در خارج از ایشون می ستانم و بنابر قول به اباحه تو این 10 درهم میتونم تصرف کنم، برای من مباح شد که تصرف بکنم. ایشون اون 1 دینار را می ستاند بنابر قول به ملکیت که گفتیم چیم اتفاقی می گفتم. اما بنابر قول به اباحه یعنی چی اون 1 دینار در ذمه آقای امیر حسین مباح میشه برای ایشون؟ تصورش از معضلات. عرضم که شیخ اینو گفته، فهمم آخرش گفته. منم خیلی از شروح نگاه کردم، البته یکی از شروح که دیدم نکته جدیدی داره اونو نتونستم جمع‌آوری کنم بندی کنم، اون انشاءالله فردا خدمت دوستان جلسه بعد عرض میکنم. لکن اون چیزی که جمع‌بندی خیلی از حرفای شروح بودان به حال احساس کردم بهتری نشونه اینه که مجموعاً شیخ رحمت الله علیه میخوان بفرمایند اباحه اون 1 دینار در ذمه آقا امیر حسین برای خودش یه چیزی که معقول نیست، مگر اینی که این اباحه این باشه که بگیم هست و نیست وجودی این دینار، آثاری که بر وجودش بار میشه و وجود مسابق با ترتب آثار دیگه، همه آنچه که برای این 1 دینار میشه اعتبار کرد به نفع آقای امیر حسین سقوطشه. آقا امیر حسین این 1 دینار میخواد چیکار بکنه؟ بذاره تو تاقچه؟ خب دینار خارجی رو میشه گذاشت تو تاقچه، دینار فزنه رو نمیشه گذاشت. گردنبندش بکنه چیکارش بکنه با این؟ نمیشه چیکاری کنه. ملکش هم که نیست. خب اباحه میخواییم، اباحهش رو میخواییم تصور بکنیم، میخواید چه تصرفی داریم بکنه؟ بگیم آقا جان تصرفات خارجیه و تصرفات اعتباریهی که اباحه شد برای آقا امیر حسین با این دینار چیه؟ فرمودن تصورش به این است که بگوییم آقا جان ایشون دیگه بدهکار این دینار نباشه، تنها فایدهی که برای ایشون داره اینه که بدهکار نباشه. خب و در نتیجه باز همین اتفاق میفته که ذمه ایشون پاک میشه. وقتی ذمه ایشون پاک شد عرض کنم که پشت سرش دیگه مثل تلف میشه که انه عهد العوضین تلف شده. هر چی که در مورد تلف عهد العوضین گفتیم اینجا هم میاد. خب فهمی هم شیخ آخرش داره. حالا شروع هم میگم این قسمت واقعا توش موندن، چون تصور مسئله تصور بسیار معضلی بوده که انهو این شالا برخی از شروعی که تصریح کردن حالا ما تو فهم خرجش بکنیم اینه که آها جان پس بنابر یعنی در جایی که عهد العوضین ملک محافظ ماست، قول مشهور با قول شیخ و محقق ثانی در اینکه معاتات مفید اباحه است مفید ملکیت، اصلا اینجا جاری نیست. این اختلاف مال این فرض نیست، مال اختلاف در جایی که در معاتات اعیان تو خارج باشن. اگر هر دو یا یکی از دوتا عوض در ذمه باشن اصلا اون اختلاف بحث معاتات برچیده میشه، ملکیت حاصل میشه مسلم. یعنی مشهورم در غیر این فرض قائل به اباحه‌اند. در این حالت که عهد العوضین یا کل العوضین در ذمه است همه قائل به ملکیت، اصلا غیر ملکیت نمیشه تصور کرد. یعنی چی مثلا مشهور گفتن عوضین برای آخذشون مباح میشند؟ خب وقتی آخذ بدهکار در ذمه بوده نسبت به همین مأخوذ، این اباحه معنا نداره، پس اونها هم قائل به ملکیت باید بشن. این جنبندی این نیم سطر فعلا. حالا بنده یه مقدار عرض کردم توی یکی از شروع احساس کردم حرف دیگه ای هست که اینو باید روش مقدار کار کنم اگر قسمت و توفیق بشه، این طلب رفقا که ببینیم میتونیم اینو یه جور دیگه توضیح بدیم یا نه. دوستانی که این قسمت از صوت رو گوش میدن توجه داشته باشن، این چند دقیقه
بعداً اضافه شده و چون در کلاس مطرح نشد، بنده به خاطر اینکه کامل شده باشه بحث، این رو بعداً تو این قسمت از صوت وارد کردم و همون وعده‌ای که برای جلسه بعد دادیم الان نقدش میکنیم. در مورد این جمله آخر علل قول بالاباحه، مرحوم اصفهانی رحمت الله علیه اشیخ محمد حسین یه بیان بهتری داشتند که ما اون رو ترجیح دادیم، احساس کردیم نسبت به مطالب سایر شروح قابل استفاده تره، اون رو عرض بکنیم و شاید خیلی بهتر فرمایش مرحوم شیخ رو روشن میکنه و شفافتر هم باشه. اون هم عبارت است از اینکه ایشون میفرمایند منظور شیخ این نیست که اگر شما معاطاتی کردید به عهد العوضین در اون در ذمه بود بنابر قول به اباحه اینجا لزوم پیش بیاد. خود شیخ در فرض تلف عهد العوضین قائل به لزوم نشد بنابر قول به اباحه، بنابر اباحه نپذیرفت که تلف عهد العوضین یکی از ملزمات باشه. اساس اینجا مسلم اینو نمیخواد بگه. این که میفرماید ان الحکم کذالک یعنی اینکه موجب سقوط هست اگر معاطاتی شد و در اون عهد العوضین ملک محافظ ذمه بود، این ذمه ساقط میشه، اما نسبت به عوض دیگر خب مالکش هنوز مالکیتش محفوظه، مالک قبلی، و میتونه به هم بزنه و برای او لزومی پیش نمیاد به خاطر سلطنتی که بر مال خودش داره، پس لزوم پیش نیامده نسبت به مالک دیگر. ان الحکم کذالک پس چی میگه؟ یعنی سقوط رو میفرماید که بله در اینجا سقوط پیش میآید به خاطر اینکه ما نمیتوانیم اباحه رو تصور بکنیم، اباحه جمیع منافع رو نسبت به چیزی که در ذمه است، مگر اینکه به همون ابراء برسیم. حالا که ابراء شد، مالکیت کسی که محافظ ذمه رو اخذ میکنه از بین میره، معنا ندارد یک شخصی در ذمه خودش یک چیزی برای او اباحه شده باشه، اباحه همه آثار. اباحه همه آثار نسبت به محافظ ذمه به معنای سقوطشه و به خاطر همین میفرماد ان الحکم کذالک. این حرفیه که خیلی زیبا و دلنشین و روشن، دیگران هم گفتند، اما بعد دقت نظر بالاتر ایشون تذکر میدن که ففهم رو هم توجیه میکنه. ففهم معلوم نیست ظاهر اینطوری باشه. چرا؟ چون اباحه جمیع منافع که شما میگویید زمانی این مسابقت داشت با سقوط ماف ذمه که همه منافع شامل تصرفات انشائی و تصرفات اعتبار خارجی هر دو بشه. چیزی که در ذمه است تصرف خارجی نمیشه کرد، تاخشی نمیشه گذاشت، نمیشه ازش مثلا علنگو درست کرد، گردنبند درست کرد، استفاده کرد. تصرفات خارجی نسبت به محافظ ذمه معقول نیست، اما تصرفات انشائی نسبت به محافظ ذمه معقول است و اباحه چنین تصرفاتی موجب میشه که این اباحه مسابقت نمیتونه داشته باشه با ابراء. ابراء یعنی که شما دیگه بدهکار نیستی، اما اینجا اینطور نیست. شما در ملک خودت، در ذمه خودت یه چیزی از ملک من هست، یک دینار ملک من در ذمه شما، برای شما اباحه شد. میگه من اباحه رو چیکارش بکنم؟ میگه خب اینو به دیگری نقلش میتونی بکنی. مگر مشهور نگفتند که در اثر معاطات شخص آخذ همه جور تصرفی براش مباح میشه، حتی تصرفات متوقف بر ملک گفتند. خب تصرفات ناقله برای او مباح میشه، میتونه با همان چیزی که در ذمه است بره ایشون هم برای خودش مثلا یک کیلو گندم بخره، میتونه این کار رو بکنه، معقوله. تاخچه نمیتونه بذاره ولی باهاش میتونه بره یک کیلو گندم بخره. چون معقوله پس مسابقتی پیش نمیآید، ملازمتی پیش نمیآید بین این که ما فی ذمه رو برای او مباح بکنیم و در این حال ساقط بشه. نه خیلی ساقط نمیشه. خب این نکته زیبایی است که از مرحوم اصفهانی استفاده میکنیم.
مورد بعدی که میخوایم ببینیم از ملزمات هست یا از ملزمات نیست، جایی که نقل اتفاق بیفته، عینین یا احد العینین با عقد لازم از ملک آخذ خارج بشن، از دست آخذ حالا خارج بشن، چه بنابر قول به ابراهیم میخوایم بررسی کنیم یا بنابر قول به ملکیت. عینین خارجی دیگه، پس کلا از ذمه اومدیم بیرون، بحث ذمه تمام شد. بنده کتاب دادم با امیر حسین، از ایشون 10 درهم گرفتم، الان اون 10 درهم یه جای خرجش کردم با عقد لازم، با بیعی، نکاحی، مهر شد، صلحی، اجارهی به من اجرت دادم، خب از ملک من خارج شد. یا ایشون کتاب رو به کسی فروخت، صلح کرد، از ملک ایشون، از دست ایشون خارج شد. بنابر قول به ملک، خب باز اینجا چون امکان ترد عینین وجود نداره، الان مثلا ایشون کتاب رو فروخته، بند رجوع کنم به ایشون میتونم کتاب رو پس بگیرم؟ نه خیر. باید چی بگیرم از ایشون؟ باید اگر کتاب مثلی مثل، قیمی قیمی هش که بوده، حالا کتاب ها کتاب های قدیمی قیمی بودن، مثلی نبودن، مسلم شد دست با دست نسخه برداری میشد، حالا الان هم شاید خیلی از کتاب ها باز قیمی باشن. حالا هر چی که هست، بنده رجوع بکنم بگم آقا جان این 10 درهمت، بیا بگی 10 درهمت کتاب منو به من پس بده، ایشون باید عوض کتاب من پس بده، نه خود کتاب رو، چون نمیتونه. پس اگر ترد عینین ممکن نیست، پس اینجا معامله لازم شده و بنده نمیتوانم به هم بزنم، ایشون هم باز نمیتونه به هم بزنه، هیچ کدوم امکانه به هم زدنش رو نده. ولو نقلت العینان او احداهما بعقد لازم فهو کتلف علی القول بالملک، چرا لامتناع الطرف. اما بنابر قول به اباحه، خب باز همین بحث مطرح میشه. اولا که بحث مبنایی وجود داشت، اینو مفصل با دوستان صحبتش کردیم که آیا آخذ بالمعاتات میتواند اون چیزی که گرفته را از ملک خودش خارج کنه یا نه. اگر گفتیم نمیتونه از ملک خودش خارج کنه، لا بیع الا فی ملک، دست و بادش رو بسته، چون این چیزی گفتیم، همونی که منصوب بود به حواشی شهید اگه یادتون باشه، اون جلسات اولم اقوال توی نموداری محضر دوستان نشون دادیم، حالا دوستان یادشون بود که 6 تا قول داشتیم، یکی از اقوال قول پنجم منصوب به شهید بود که فرمودن در معاتات آخذ اباحه تصرفات داره، اما خب تصرفاتی هستن که نمیتونه انجام بده، مثل تصرفات متوقف بر ملک. حالا گفتیم ایشون نمیتواند نقل ملک بکنه، لا بیع الا فی ملک اینجا جاریه که اصلا بحث پیش نمیاد، چون نمیتونه برد ایشون نقل بکنه. اما بنابر قول چهارم که ظاهر مشهور بود که مباح الله حق همه تصرفات رو داره، حتی تصرفات متوقف بر ملک، وطی و عتق و بیع و همه رو میتونه انجام بده، خب ایشون اگر تصرف ناقل انجام داد، آقا امیر حسین کتاب برای ایشون اباحه بود و تصرف ناقل انجام داد، مثلا کتاب رو فروخت به هم بحثیشون، آیا الان بنده میتونم برم پس بزنم، پس بگیرم، میگم آقا جان کتاب ما رو بده؟ نیست، عوضشو بده، 10 درهم رو پس بدم عوض کتاب رو پس بگیرم، یا حتی خود ایشون آیا میشه این کارو کرد؟ ما در مورد قول به اباحه گفتیم اصل اولی، اول تنبیه، عدم لزومه. مستندمون چی بود؟ مستندمون استصحاب سلطنت بود که سلطنت بنده نسبت به کتاب گفتیم باقی است، مگر جایی که یقین بکنیم این سلطنت از بین بره، پس بنده میتونم کتاب رو پس بگیرم و 10 درهم رو به ایشون بدم. خب خود کتاب رو نمیشه پس گرفت، عوضش رو پس میگیرم. آیا این جاریه اینجا؟ خب جواب اینه که اینجا جاری نیست. چرا؟ شما گفتین سلطنت بنده نسبت به خود کتابه، نسبت به عوض کتاب این سلطنت بنده ندارم. الان اگه برم پس بخوام، وقتی خود کتاب ما نمیتونم پس بگیرم، عوضشو پس باید بگیرم، من نسبت به عوض سلطنت ندارم. این حدوث سلطنت جدیده، نه بقا سلطنت سابق. دوستان عنایت دارن این حرف بنابر مبنایی که برداشت ما از روایت الناس مسلطون علی اموالهم، سلطنت بر خود اموال باشه نه بر اموال و اعواض اموال هر دو. بالا یادتون هست یه برداشتی بود همون صفحه قبل، مضافا الی ما قد یقال من ان عموم الناس مسلطون علی اموالهم یدل علی السلطنه علی المال الموجود به اخذه و علی المال تالف به اخذه دلیل حقیقی. حالا ادامهش بیاید بگید علی المال تالف یا علی المال غیر المقدور علی تالف. حالا اینجا تلف نشده، فروخته شده به هم بحثی، ولی بهرام مثل تالف دیگه، یعنی هیلوت اتفاق افتاده. خب بگیم بدلشو بنده بگیرم، بدل حقیقی یا مثل قیمت. خب ما این برداشت از روایت نپذیرفتیم، یه فتتبر گنده اونجا گذاشتیم، گفتیم مثلا این برداشت از روایت درست نیست. پس با این که با این دید وقتی برداشت نکنیم از روایت، بنده خواستم کتاب رو از آقای امیرحسین پس بگیرم، خود کتاب فقط بهش سلطنت دارم، کورم نمیشه گرفت. پس وقتی نمیشه گرفت، اون اصلی که داشتیم اصالت عدم لزوم به خاطر سلطنت، اون از بین میره و گرفتن عوضش معناش اینه که بنده عرضم که یک سلطنت جدید پیدا بکنم، این استصحاب سلطنت نخواهد بود. و کذا علی القول بالاباحه، میفرماید همچنین لازم شد دیگه نمیشه معاطات رو به هم زد بنابر قول به اباحه، اگر بنابر این مبنا که بگیم مثلا ایشون حق تصرف این چنین رو داشته، آقا امیر حسین حقشو داشته که اشاره کردیم قول چهارم و قول پنجم در اقوال معاطات لیستی که کرده بودیم به همون اشاره داره. خب حالا اینجا یه سؤالی مطرح میشه، اونم اینه که آقا امیر حسین ایشون چی؟ ایشون میتونه بیاد الان از من 10 درهمشو پس بگیره؟ من که 10 درهمو بنابرای قول به اباحه عرض میکنم، آقا بنابر قول به اباحه اگر ایشون کتاب رو با ناقل لازم از دست خارج کرده باشه، اما بنده هنوز 10 درهم نگه داشته باشم، ایشون نسبت به این 10 درهم آیا عرض کنم که میتونه بیاد پس بگیره و سلطنت داره یا سلطنت نداره و نمیتونه پس بگیره؟ خب ظاهرش اینه که ایشون هم دیگه سلطنتش از بین میره. ایشون بنابر اون مبانی که سابقا داشتیم، همین که کتاب رو فروخت به هم بحثی و پولش رو گرفت از هم بحثی، الان کتاب ملک هم بحثی شد، پول ملک ایشون شد. حالا وقتی پول، یعنی اون پولی که از هم بحثی گرفته ها، نه پولی که به من داده بود، پول هم بحثی، وقتی مالک پولی شد که از هم بحثی گرفت، دیگه اون 10 درهمی که به من داده بود دیگه ملک بنده میشه. اینو سابقا به نظرم پارسال هم گفته بودیم. خب بنابراین که ملک بنده شد، ایشون هم نسبت به این 10 درهمی که دست منه سلطنت نداره. الان سلطنت این 10 درهم با منه، نه با قمی حسین. سلطنت کتاب با هم بحثیه، سلطنت پولی که از هم بحثی گرفته شده با قمی حسینه. خب تا اینجا رو دوستان براشون حل سؤالی هست؟ منظور از عینین، بله عین سمن، یعنی عرضم که مبی و بله مگر نازک به کالا به کالا نیست. بله حالا فرق نمی کنه کالا به کالا باشه یا پول باشه، فرق نمی کنه. خب سوال دیگه ای ظاهرن نیست. خب از اینجا یه بحث بعدی شروع میشه که این مقدار جونداره، اون هم اینه که اگر فرض کنیم همون عقد ناقل لازم به هم خورد، عقد لازم بود و به هم خورد، تغایر کردن. خب آقا امیر حسین کتاب رو فروخت به هم بحثی سه چهار روز بعد تقایر کردن، کتاب برگشت به ملک ایشون، بیعه به هم خورد. خب دوستان عنایت دارن تو بحث اقاله، شرح لومه خوندید در ماهیت اقاله دو تا مبنا وجود داره. مبنای عامه اینه که اقاله معاوضه جدید است، مبنای خاصه اینه که اقاله ازاله ناقل سابقه. آقا این ناقل سابق یعنی همون معاملهی که بین آقای امیر حسین و هم بحثیشون شده، این به هم خورد، دوباره کتاب برگشت میبینه که ایشون باز طبق دو مبنا بررسی میکنیم که آیا بنده مالک یعنی معتاد مفید ملکیته یا معتاد مفید اباحه است. بنابر قول به این که معتاد مفید ملکیته، الان کتاب از ملک بنده رفته بود به همبحثی برگشته، آیا ببینیم بنده دوباره سلطنت دارم نسبت به این کتاب؟ اون سلطنت بنده هست، مالکیت بنده نسبت به این کتاب هست و در نتیجه نفوذ رجوع دارم، میتونم استرداد بکنم یا نمیشه؟ مرحوم شیخ رحمت الله علیه دوباره اون حرف اول خودشونو میزنن که میفرماین اصل لزوم بوده، اصل در معاتات لزوم، قدر متیقن از جواز فرضی که ترد عینین بشه کرد. الان ببینیم این ترد عینین یا نه. روز شنبه معاتاتن بنده کتاب رو فروختن به آقای امیر حسین، روز دوشنبه ایشون فروخته به هم بحثی، روز چهارشنبه تقایل کردن کتاب برگشته. خب الان بنده میتوانم روز پنجشنبه کتاب رو پس بگیرم همانطور که روز یکشنبه میتونستم پس بگیرم؟ روز سه‌شنبه که گفتی نمیشه پس گرفت، نمیشه پس گرفت، دلیلش هم مطرح کردیم همین الان. اما روز پنجشنبه که برگشته کتاب بنده میتونم پس بگیرم؟ شیخ میفرماد که اینجا ترد عینه اتفاق نمیفت، این عین دوباره اون عین سابق نیست، این عینی که یه دست گشته، یه روز ملک هم بحثی رو به خود دیده. عین روز یک شنبه که بنده میتونستم پس بگیرم عینی بود که از ملک من از شروع خارج شده بود، رفته بود به ملک ایشون. خب ما اونو قائل شدیم به خاطر اجماع که میشه پس گرفت، با اینکه در ملک آقا امیر حسین بود استعدادش رو اجماع به بنده اجازه داد. اما این ای الان دیگه اون ای نیست، این یکی دو روزم ملک آقای هم بحثی بوده. شیخ میفرماد من اینجا شک دارم، رجوع میکنم به همون اصل خودم، اصل من اینه میگه که نمیشه پس گرفت و دیگه معامله لازم شد و رفت تمام شد. ممکنه کسی بگه آقا جان شما چرا استصحاب نمی کنید؟ بیاد استصحاب بکنید. این ای مثلا کتابه رو بگید، خود این کتاب بگید که این کتاب یه زمانی ملک آقا امیر حسین بود ولی به خاطر اجماع قراری میتونست پس بگیره. الان شک داریم که میشه به هر حال دوباره این رو پس گرفت یا نه، استصحاب بکنید بگید بازم میشه پس گرفت. خب شیخ رحمت الله علیه فرماید استصحاب عرضم که شرطش بقاء موضوعه. چرا؟ چون ماهیت استصحاب جعل وجود است، یه وجود ممتد برای مستصحب از زمان سابق اونو میکشاند، تنزیلا در زمان لاحق شارع رو موجود میکنه. اگر موضوعش عوض بشه اصلا مستصحب همون مستصحب دیگه نمیشه. میگم طهارت این پیرهن، این پیرهنی که الان تنمه، این پیرهن دیروز پاک بود، امروز شک میکنم پاکه یا نه، استصحاب میگه پاکه. طهارت امروز به شرطی امتداد طهارت دیروز است، وجود تنزیلی طهارت دیروز است که پیرهن همون پیرهن باشه. اگر شما بخواهی با استصحاب طهارت پیرهن الف اثبات بکنید طهارت پیرهن برو، طهارت پیرهن ب امتداد وجودی طهارت پیرهن الف نیست، جفتشون هم طهارته، اما حالا که موضوعشون عوض شد اصلا این دیگه همون نیست. شما اینجا امتداد نبخشیدید به طهارت الف، بلکه ایجاد کردید یک طهارت جدید را، این که استصحاب نیست. ما نحن فی حکممون جواز ترد، موضوعمون عینین. باید ببینیم آیا این عین، این کتاب، کتاب روز پنجشنبه همون کتاب روز یکشنبه است یا نه. در بحث احراز وحدت موضوع، پس موضوع شد کتاب، حکم شد جواز استرداد. ببینیم آیا این جواز تراد به عینین، حالا این طرفش که بحثی نیست، پولها دست من باقی هم، بنده پولها رو گذاشتم تو تاخشه دست بهشون نزدم، اینو که بنده میتونم برگردونم. مشکل اینه که ما تراد میخواییم بکنیم، رد نمیخواییم بکنیم. تراد یعنی که بنده باید عین پولها رو به ایشون بدم، خب ایشون باید عین کتاب به من برگردونه، پولها همونن، اما کتاب الان مشکله. کتابی که یه دست گشته، آیا این کتاب همون کتابه یا همون کتاب نیست؟ شیخ رحمت الله علیه تو استصحاب برای احراز وحدت موضوع مستصحب، ارسلم که موضوع مستصحب صفت و موصوف نیستن، مضاف مضافن الیه هست. دقت بکنید، موضوعی که برای مستصحب است، لباس میشه موضوع، طهارت میشه مستصحب، لباسی که طهارتش داره استصحاب میشه. خب شیخ رحمت الله علیه برای احراز وحدت موضوع مستصحب در زمان سابق لاحق سه تا راهکار تو رسائل معرفی میکنن. یکی این که از عقل استفاده بکنیم، یکی این که با توجه به محتوا و مفاد ادله اثبات بکنیم، و سومی که خودشون به اون بیشتر اعتماد دارن از عرف استفاده کنیم. ببینیم آیا عرف به این کتاب میگه این همونه، یا عرف به این کتاب نمیگه این همونه. خب نظر دوستان چیه؟ دوستان چه برداشتی دارن؟ الان کتاب روز پنجشنبه که آقای امیر حسین و هم بحثشون تقایل کردن دوباره برگشت، این کتاب همون کتابه یا این کتاب همون کتاب نیست؟ عزیزان حاضر در جلسه ارتکاز عرفی خودشون رو بفرمایید.
استاد چرا همون کتاب نیست؟
من خب بگید، خب چه دعوا نداریم که بگید به نظر ما همون کتابه.
یعنی عرضم همینه، بله باید همون کتاب باشه. حالا بچه این که مثلا غیر از این بخواد چیزی باشه متوجه نمیشم.
خب آقای جهانبخت شما چی؟ بله آقای خورشیدوند، بله دوستان نظر ندارم. حالا من یه سوال بپرسم، عرض کنم که اگر آقای امیر حسین با هم بحثشون روز چهارشنبه به جای اینکه تقایل بکنند مجدداً معامله میکردند و کتاب رو میخریدند، یعنی آقا امیر حسین مجدد کتاب رو از هم بحثی میخرید، یا تقایل رو بنابر مذهب عامه معنا بکنیم که تقایل همه معاوضه جدیده است، خب اینجا باز شما میگید کتاب همون کتابه؟
تقایل یعنی همون اقاله دیگه؟
بله بله،
اقاله دو طرفه؟
کلان اقاله دو طرفه باید بشه دیگه، هر دو باید راضی باشن. بله حالا اگر گفتیم اقاله معاوضه جدیده است، یا اینکه واقعا اصلا معاوضه جدید بکنن دوباره اینشون بخره، مثلا چند دست گشته دوباره روز چهارشنبه آقا امیر حسین کتاب رو بخره، شما چیکار میکنید؟ میگید اصلا که هنوز قراری میتونه کتاب رو پس بگیره؟ کتاب همون کتابه؟ اینه میگی؟
چند
دست چرخیده،
یعنی هر کدوم
برگشتن
سر جای اولشون؟
نه اقا نه معامله کردن، نمیخوام هیچ اقالهی نیفتاده ها، محافظه شده. خب الان به هر حال کار نداریم، یه دست دو دست هر چقدر. آقا امیر حسین اصلا کتاب رو گرفت دوباره خرید، همون کتاب رو دوباره پول داد خرید. این الان دارم میپرسم، شما اینجوری میگید این کتاب همون کتابه؟ خب نیست، یعنی اینجا دیگه هیچ کس نمیگه بنده میتونم استرداد بکنم، شبهه در جایی که برای به هم بخوره. پس اینکه این کتاب همون کتاب هست یا نیست، اینو باید با دید بازاری بهش نگاه بکنی، نه با دید فیزیکی. شما با دید فیزیکی نگاه میکنی میگید خب این کتاب روز پنجشنبه، خب همون کتاب روز یک شنبه است. با این دید
معامله‌های
جدیدی که
اتفاق
میفته، این شخص وقتی مالشو مثلا مثلا قرارداد گیری گذاشت و اون شخص معامله کرد، این مثلا کتاب رو، اینا از ملزمات نیست که دیگه به عنوان معروف قابل نباشه. این جمله یعنی ناظر به این بحث فقط نیست. میشه دوباره بگم چون نفهمیدم چه دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ این یه لحظه
معامله جدیدی که انجام میشه، الان خب. مثلا من یه چیزی رو از شما میخرم، بعد اینو میبرم معامله میکنم.
خب
حالا اون شخص با مثلا اینو تلف نکرده یا تصرف درش نکرده، شخص سالس، آیا باز همون حالت مثلا غیر ملزم بودن این معامله میتونه چیز باشه؟ یعنی مثلا قابل رجوع هست؟ شما مثلا بخواید برگردید مثلا کتاب پس بگیرید از من،
معامله که شما با اون بنده خدا کردید، اون معامله عقد جایز بوده؟
حالا مثلا فرض کنیم نه لازم باشه.
خب اگر اون معامله عقد لازم بوده، معامله ایم که بنده با شما کردم، بنده حق به رجوع داشتم، نه دیگه بنده نمیتونم الان رجوع کنم.
آه این ملزم حساب میشه دیگه.
بله دیگه
به منظر طلب هست.
بله بله لو نقلت الاینان همین بود که اون بالا، همین لو نقلت الاینان او افضاه ما، یعنی همین. خب من شیخ رحمت الله علیه محمد این امکان استصحاب نه نظر ایشون مختار نهایی ایشون اینه که این کتاب دیگه همون کتاب نیست و لذا نمیتونیم استصحاب بکنیم. لو عادت العین به فسخ ففی جواز تراد علل قبل دل ملک لامکانهی فیستصحب. یه احتمالی که بگیم که بنابر قول به ملک تراد چون ممکنه میشه تراد کرد، میتونیم برگردونیم دیگه، بنده پولا رو به شما بدم، ده درهم به شما بدم، کتاب خودم رو پس بگیرم. پس آقا اینو استحساب میکنیم و بنده میتونم به هم بزنم، شما هم میتونید به هم بزنید، کتاب رو پس بدید و پولا رو پس بگیرید. و عدمهی یه احتمالی که بگیم نه نمیشه، لأن المتيقن من التراد هو المحقق قبل خروج العین عن ملک مالکه. قد متيقن از تراد که اجماع گفته بود در فرض تراد جایز معاتات میشه به هم زد، اون جایی که عین از ملک مالک خارج نشه. خب فرض که این یک بار خارج شده رفته، بنده قد متيقنه که میتونستم از شما کتاب رو پس بگیرم، کتابی که به شما تملیک کرده بودم، میتونستم کتابی که شما تملیک کرده بودم شما پس بگیرم. همین که یک بار دیگه از ملک شما خارج شده رفت، دیگه بنده نمیتونم این کتاب از شما پس بگیرم. پس گرفتن من کتاب را از شما جایز بود، پس گرفتن من بدل کتاب را از شما در روز سه‌شنبه جایز نبود، زمانی که فروخته بودید و هنوز اقاله نکرده بودید. روز پنجشنبه که بنده بخوام کتاب را از شما پس بگیرم، این دوباره جایز نیست. آخرین حالتی که ما داریم حالت روز یک شنبه که نیست، آخرین حالتی که ما داریم حالت روز سه شنبه است. پس روز پنج شنبه شما نمیتونید روز یک شنبه را استحساب بکنید. بنده نمیتونم قدر، یعنی بنده فقط زمانی میتونستم از شما کتاب رو پس بگیرم که هنوز کتاب دست شما، فرض کتاب یه بار از دست شما خارج شد، اینم احتمال دوم بچهان. ما دو تا احتمال اینجا هست که احتمال دوم عدم جواز رجوعه. اجود هما ذالک، شیخ محمد احتمال دوم بهتره. از لم یثبت فی مقابلت اصالت لزوم جواز و تردد به قول مطلق، اون چیزی که در مقابل اصالت لزوم که اصل در معتاد هست بنابراین که بی باشه و همون عدله که سابقا گفتیم، اینه که قد متیقنه که شما بتوانید تراد بکنید به قول مطلق، یعنی به شکل مطلق نگفتن قراری هر موقع بخواد از شما میتونه کتاب پس بگیره، این نیست. شاهدش هم اینه که اگر حضرت عالی روز چهارشنبه کتاب رو مجدد میخریدید از هم بحثتون، مطمئنم من میتونستم کتاب از شما دوباره پس بگیرم، با اینکه کتاب همون کتابه، اما اگر شما میخریدید نمیشه پس گرفت. پس حالا هم که نخریدید و به هم زدید، باز هم من نمیتونم اصلا پس بگیرم، چون یه ذره اگر شک کردیم اجماع دیگه قدر متیقن باید اکتفا بکنیم. قدر متیقن از جایی که ما از اصل خارج میشیم، از لزوم خارج شدیم، جایی که بشه تردد عینه کرد به اون قدر متیقنش. قدر متیقن هم همون روز اوله که هنوز کتاب در ملک شماست. بل المتیقن من غیر ذلک، مقدار یقینی از تراد غیر از این حالتیه که برحال از ملک شما خارج شده یه بار ولو برگرده. فالموضوع غیر محتضم فلسطسال، میگه با نگاه بازاری بهش نگاه بکنی، مردم میگن این جنس همون جنس نیست، این یه دست گشته، دو دست گشته، سه دست گشته، مردم نمیگن این همونه. با نگاه بازاری این رو دقیقا همان نمیدانم. پس حالا که موضوع عوض شد، این کتاب دیگه همون کتاب نیست، پس جواز استرداد هم دیگه جاری نخواهد بود. نه من میتونم کتاب رو پس بگیرم، نه شما میتونید کتاب رو پس بگیرید و پولاتون رو پس بگیرید. خب و کذا علال قبل بالعباه، بنابرای قول به اباهه اینجا چه اتفاقی میفته؟ این مقدار این دقت میخواد. خب اگر فرض بکنیم نه، روز شنبه که ما با آقا امیر حسین معاتاتن کتاب رو معامله کردیم، گفتیم آقا امیر حسین کتاب برای ایشون اباحه شد، نه اینکه کتاب برای ایشون ملک شد طبق نظر مشهور. فما اینجا هم اگر فرض کنیم آقا امیر حسین فروخت به هم بحثی و بعد دو روز به هم زدن و هم بحثی اقاله کردن کتاب رو برگردون با آقای امیر حسین در روز چهارشنبه، الان آقا امیر حسین در روز پنجشنبه مالک کتابه، در حالی که در روز یکشنبه مباح له بود، دیگه استصاب اصلا راه نداره، مطمئنن اینجا دیگه استصاب نمیشه کرد. چه باید استصاب کنی؟ حالت روز یکشنبه این بود که آقا امیر حسین چون مالک کتاب نیست، فقط برای ایشون مباح له کتاب ایشون، کتاب اباحه شده برای ایشون، من میتونستم پس بگیرم. اگه روز یک شنبه میتونستم پس بگیرم چون کتاب ملکم بود و میتونستم پس بگیرم، پس گرفتن نبود، ملکمه، ملک خودم دارم بر میدارم بنابرای قول به اباحه. اما در روز آخونم چهارشنبه که اینا اقاله کردن، بعد اقاله آقا امیر حسین مالک کتاب دیگه اصلا ملک من نیست که بخوام پس بگیرم، پس استصحاب مثلا کمرش میشکنه، جا نداره، مقطوع الارتفاعه. نه اینکه چون موضوعش احراز نشد، وحدت موضوع شک کردیم، استصحاب جاری نشد. یا برای شما استصحاب جاری نمی کنید، میگید من وحدت موضوع احراز نمی کنم، نمیدونم این پیرهن همون پیرهن دیروزیه یا همون پیرهن دیروزی نیست، خب نمیشه استصحاب طهارت کرد. یا برای اینکه میگید نه من استصحاب جاری نمی کنم، چون با چشم خودم دیدم این پیرهن همون پیرهن دیروزیه ولی نجاست بهش خورد، اصابت نجاست به این پیرهن رو با چشم خودم دیدم ولی پیرهن دیروزی باشه، اصلا فرض کنیم هم پیرهن دیروزیه، فرضاً خب دیگه اصلا نمیشه استصحاب کرد چون دیدی نجس شد دیگه، انقذ به یقین آخر. و کذا علی القول بالاباحه لان التصرف الناقل یکشف عن سبق الملك للمتصرف، ما در تصرف ناقل اینو گفتیم، همین که آقا امیر حسین که مباح الله بود، کتاب به ایشون اباحه شده بود، روز دوشنبه اینو خواست به هم حجره ای بفروشه، آنما قبل از اینکه به هم حجره ای بفروشه خودش مالک شد. بعد که خودش مالک شد فروخت به هم حجره ای، روز چهارشنبه که اقاله کردن، به خاطر اقاله هر چی رفته بود برمیگرده به جای خودش، کتابم که از ملک آقا امیر حسین خارج شده بود رفته بود به ملک امجرعی، برمیگرده به ملک آقای امیر حسین. پس روز پنجشنبه که من میخوام استرداد بکنم، کتاب ملک آقا امیر حسینه دیگه، من نمیتونم از ایشون ملکشو پس بگیرم. فیرجع بالفسخ الی ملک ثانی، پس وقتی فسخ میشه در روز چهارشنبه، کتاب برمیگرده به ملک آقای امیر حسین. فلا دلیل علی زواله، پس با استرداد من کتاب به هم نمیخوره. بل الحکم منها اولا منها علی القول بالملک، بنابر قول به اباحه مطلب روشنتره تا بنابر قول به ملک. لعدم تحقق جواز تردف السابق هنا حتی یستصحب. اونجا عرض کنم که اشکال ما این بود که وقت موضوع احرازی میکردیم این پس استصحاب بکنیم، اما اینجا اصلا تردی نیست، اونی که در سابق اتفاق میفتاد که در ملک خانم داشتم پس میگرفتم، اینجا که میخوام اتفاق بیفته میخوام ملک ایشون از چنگش در بیارم. لعدم تحقق جواز تردف سابق هنا، در این حالت تردف سابقی که بود پیش نمیاد، اون تردف سابق گفتم اصلا پس گرفتن نیست، ملک خودم رو دارم بر میدارم از ملک ایشون، بخواب بیاد که من چی دیده میخواد برگرده در روز یک شنبه، اما در روز پنجشنبه یه چیزی میخواد از ملک ایشون کنده بشه ملک من برگرده، پس حال اون متیقن سابق رو ندارم. حالا ایشون اصلا که بحث بردن به اینکه متیقن سابقی نیست، حالا بنده عرض کردم که یقین به ارتفاعش وجود داره، هر روزا یه چیز هم، خب وقتی یقین به ارتفاعش وجود داره یعنی متیقن سابق از بین رفته، چیزی که شما میخواید روز پنجشنبه استصحاب بکنید این چیز در روز یک شنبه نبوده، یا به عبارت دیگر چیزی که در روز یک شنبه بوده در روز پنجشنبه قطعا نیست. جفتش هم یه حرف هم بعد المحقق از سالت و بقا سلطنت المالک الاول، اونی که روز یک شنبه بود این بود که قراری مالک بود، علی رغم که معاطات فروخته بود، شارد معاطات رو گفته بود مفید نقل ملک نیست، مفید اباحه است، قراری هنوز مالک بود در روز یک شنبه. المقتوع بانتفاعها، که در روز پنجشنبه قطعا میدونیم این از بین رفته، چون روز دوشنبه وقتی آقای امیر حسین خواست معامله بکنه اون لحظه آنما قبل از معامله کتاب از ملک قراری رفت به ملک آقای امیر حسین. آن دوم که رفت ملک هم بحثی همجوره ای، عرض کنم که با استصحاب با اقالم که میخواد برگرده برمیگرده به ملک آقای امیر حسین. بحث بعدی بحث خیلی سنگینی است، بحث بسیار اصلا که چالشیه، ما متاسفانه چند روز داره تعطیلی اتفاق میفته، رفقا هم نمیدونم چه اندازه وقت میذارند و آماده میکنند، دیگه خود دوستان محروم میشن این شکل بخواد ادامه پیدا بکنن، یه همتی باید عزیزان داشته باشن و یه مطالعه و پیش مطالعه‌ای داشته باشن. بحث بعدی بحث مهمی است که اصلا ببینیم اینکه روز دوشنبه آقای امیر حسین کتاب رو به هم حجره فروخت دقیقاً چه اتفاقی افتاد. اونجا یه دو سه تا مبنا وجود داره، اون دو سه تا مبنا رو ان شاء الله روز شنبه جلسه بعد به رفقا عرض می‌کنیم. فعلا ما با یک مبنا حرف زدیم، اون مبنا این بود که روز دوشنبه وقتی آقای امیر حسین به هم حجره ای یا هم بحثی می‌خواست بگوید بعتو که حاضر کتاب، آنما قبل از با بعتو کتاب از ملک قراری به ملک ایشون منتقل شده، بعد ایشون در ملک خودش گفته بعتو. ما با این مبنا حرف زدیم، ولی مبانی دیگه ای هم وجود داره که انشالله روز بعد جلسه بعد عرض میکنیم خدمت عزیزان.